خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مروری بر سرخط خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. شماری از رسانه‌های فرانسه میگویند دلیل سقوط هواپیمای روسی انفجار ناگهانی بوده. رئیس پارلمان اروپا امروز وارد تهران می‌شود. و بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن از آغاز طرح خرید کالای ایرانی خبر دادند. شماری از رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که جعبه سیاه هواپیمای روسی که در مصر سقوط کرد نشان می‌دهد که این هواپیما بر اثر انفجار ناگهانی و شدید سقوط کرده است. خبرگزاری فرانسه و شبکه 2 فرانسه از جمله رسانه‌هایی هستند که گزارش‌های مشابهی را به نقل از منابعی آشنا با روند تحقیقات منتشر کردند. منابعی به خبرگزاری فرانسه گفتند که جعبه سیاه هواپیما نشان می‌دهد که تا لحظه وقوع حادثه همه چیز داخل ایرباس روند معمولی خود را طی می‌کرد. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا امروز شنبه برای دیداری یک روزه با مقام‌های ارشد ایران وارد تهران می‌شود. مارتین شولتز در دیدار یک روزه‌اش از تهران قرار است با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز در برنامه سفر رئیس پارلمان اتحادیه اروپا قرار دارد، اما نامی از این نمایندگان جامعه مدنی در این گزارش ذکر نشده است. بانک مرکزی ایران و وزارت صنعت و معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز طرح خرید کالای ایرانی از روز دوشنبه خبر دادند. بر اساس این طرح، اعطای وام خرید خودروی ساخت داخل تا سقف 25 میلیون تومان و 80% قیمت خودرو از دوشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد. همچنین به گفته بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن ایران، برای افرادی که درآمد ثابت داشته باشند، کارت خرید اعتباری برای محصولات داخلی تا سقف 10 میلیون تومان صادر می شود. 21 نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های ایران روز شنبه در مصلی امام خمینی تهران آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این نمایشگاه با حضور حدود 600 رسانه برپا شده و تا روز 22 آبان ماه ادامه خواهد داشت. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر داد که خبرگزاری های فارس و تسنیم، سایت های دانا، رجا و جهان نیوز و همچنین روزنامه های کیهان، وطن امروز و نهدی این نمایشگاه را تحریم کردند. به نوشته میزان، برخی از این رسانه ها آنچه را رفتارها و سیاست های تبعیض‌آمیز وزارت ارشاد و برخورد های یک طرفه با رسانه های منتقد دولت نامیده اند، دلیل عدم حضور خود در نمایشگاه اعلام کردند. مقام‌های دولت آمریکا گفتند که این کشور با بازگشایی مراکز جدیدی در خاورمیانه اقدام‌های عملی خود را برای پذیرش شمار بیشتری از پناهجویان سوری آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی اشاره کردند که این مراکز در عراق و لبنان بازگشایی خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا نیز تایید کرد که برنامه‌ریزی‌هایی برای بازگشایی یک مرکز در اربیل عراق تا پیش از پایان سال جاری میلادی انجام شده است. همچنین قرار است که فرایند پذیرش پناهجویان در لبنان در آغاز سال 2016 میلادی از سر گرفته شود. رئیس سازمان حج و زیارت ایران سعید اوحدی روز جمعه از دفن جسد 37 زائر ایرانی در عربستان خبر داد. سعید اوحدی گفته که اخیراً 68 جسد از قربانیان حادثه منا به یکی از سردخانه‌های عربستان منتقل شده و خانواده‌های ناپدید شدگان ایرانی امیدوارند هویت برخی از مفقودان به وسیله آزمایش DNA مشخص شود. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم با نام کاربری رادیو فردا. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
تصویر کودک غمگین یا شاد، یک کودک بیمار یا بچه های کار، یا حتی عکس کودکی با ظاهر مرفه در کنار خانواده ثروتمندش چه تأثیری روی ذهن و قضاوت شما میگذاره؟ آیا انتشار تصویر و عکس کودکان اون هم به بهانه جلب نظر یا حمایت دیگران میتونه کار غیر اخلاقی باشه یا حریم شخصی بچه ها رو نقض کنه؟ یا نه خیلی وقتها باعث تحرک و کمک رسانی به بچه های نیازمند یا حمایت از یک حرکت سازنده اجتماعی میشه؟ اون هم در شرایطی که حتی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف هم در کارت پستال های تبلیغاتی خودش خیلی وقتها از چهره و عکس کودکان استفاده میکنه، هرچند که این تصاویر عموما شادی آفرین و امیدبخش هستند و کمتر چهره یأس و ناامیدی رو نشون میدن. سلام، بنیامین صدر هستم، مثل هر هفته همراه شما با مجله اجتماعی جامعه. در برنامه این هفته به موضوع انتشار عمومی تصاویر و عکس‌های کودکان می‌پردازم، به پیامدهای بد یا شاید مثبت انتشار این تصاویر، عکس‌هایی که می‌تونن سرخوردگی و نوعی خجالت زدگی رو برای کودک به دنبال داشته باشن یا حتی در شکل مثبت خودش دنیا رو تکون بدن و منشأ توجه و پیشرفت بشن. مثل همیشه با من و این برنامه همراه باشید. خیلی از ما حتما بارها آگهی هایی رو دیدیم که در اونها با هدف جلب توجه یا برای آراستن یک نوشته تبلیغی از عکس ها و تصاویر بچه ها و کودکان استفاده میشه. کودکان کار، بچه های خیابان یا کودکان کم توان ذهنی و جسمی و حتی کودکان زندانی سوژه هایی هستند که در تصاویر ثابت یا متحرک روی کارت پستال ها یا پوسترهای تبلیغاتی نظر ما رو جلب میکنن. شاید به همین دلیله که به تازگی جمعی از فعالان و حامیان حقوق کودک ایران در بیانیه مشترکی با عنوان استفاده ابزاری از تصاویر کودکان رو متوقف کنید یادآور شدند که انتشار تصاویر و عکس‌های کودکان به صورت عمومی یکی از مستاخ‌های ورود به حریم خصوصی افراده. برای همین به سراغ حامد فرمند، حامی و فعال حقوق کودک رفتم. آقای فرمند در حال حاضر در آمریکا زندگی می‌کنه و یکی از کسانی هستش که بیانیه استفاده ابزاری از کودکان رو متوقف کنید رو امضا کرده. از این فعال حقوق کودک دلیل مخالفت خودش رو با انتشار تصاویر و عکس های کودکان جویا شدم.
به صورت کلی وقتی این تصاویر منتشر میشه، مثلا من اشاره میکنم به کمپین هایی که به فرض در مورد مسائلی که ما بهش باور دادیم، مثل کمپین های ضد جنگ، کمپین های مربوط به صلح، یا یه ذره موضوعات عمومی تر مثل کمپین های مرتبط با محیط زیست. وقتی تو اینجور موارد تصویرهایی از کودک با چیزی که مثلا ما توی این بیانیه بهش اشاره کردیم، ادبیات دیکته شده از طرف بزرگترها منتشر میشه، ما تاکید این هست که بریم وارد میشیم به حریم خصوصی کودک و به حقوق کودک بی‌توجهی میکنیم، که کودک لزوماً اون چیزی که ما فکر میکنیم فکر نمیکنه. ما موظفیم بهش آموزش بدیم، موظفیم که اون رو درگیر مسائل اجتماعی بکنیم، به حقوق بشر رو بهش آموزش بدیم، اما اجازه نداریم که تصویرش رو منتشر بکنیم و اجازه نداریم که اون رو به این شکل عمومی بکنیم. بحث دیگری که پیش میاد، باز ما در این بیانیه خیلی تاکید کردیم روش، بحث این هستش که چه نگاهی رو به این کودک داریم وقتی که داریم این کار رو میکنیم. عمدتاً این اتفاقی که میفته و نتیجه انتشار تصویر به این شکل میشه در مورد این کودکان، چه با رضایت چه بی رضایت، این هستش که ما داریم ترحم رو برمی‌انگیزیم و نگاه ترحم‌آمیز به کودک داریم و اینها آسیب‌های جدی رو میزنه هم به اون کودک هم به پروسه حمایتی که اون کودک نیاز داره. برعکس اینکه کودک نیاز داره به عنوان حق انسانیش که ازش حمایت بشه و کمک بشه بهش که از این بحران بعد این مسائلی که داره حالا باهاش مواجه هست عبور بکنه، برعکس اون رو روند قربانی شدن رو تثبیت کنه، میتونیم به انزوا طلبی اونها منجر بشه یا برعکس به خشمشون. و این خب آسیب هایی است که ما برعکس اینکه بخوایم کمک بکنیم، آسیب های جدی تری رو به اونها وارد میکنیم.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذرد.
هر از گاهی رسانه ها، کمپین ها، شبکه های اجتماعی، مؤسسه ها و نهادها و گروه های فعال در زمینه حقوق کودک تصاویر کودکانی را منتشر می کنند که اغلب این تصاویر هم بدون آگاهی دقیق کودک ثبت شده. اونطوری که منتقدان چنین رویه‌ای میگن به جای نمایش سطحی رنج و سختی بچه‌ها که به دلیل گرفتاری‌های مثل بیماری یا جنگ یا پناهجویی و غربت اتفاق افتاده و کودکان اون رو تحمل می‌کنن، بهتر بزرگترها تلاش کنند تا امکانات و شرایط لازم رو برای مشارکت اجتماعی کودک بیشتر فراهم کنند. مشارکتی که جدی‌تر از انتشار یک تصویر همراه با ادبیات دیکته شده از جانب بزرگترها باشه. آیه فعال حقوق کودک که مدت‌هاست برای کمک به کودکان نیازمند فعالیت می‌کنه، نظر دیگه‌ای داره. او به من میگه که انتشار عکس‌ها و تصاویری که بچه‌ها دارن با فقر، کمبود یا بیماری مبارزه می‌کنن، بسیار هم می‌تونه مثبت باشه و نباید همیشه با انتشار عکس و تصویر بچه‌ها مخالفت بشه.
به نظر من تا وقتی که هویتی از کودک منتشر نشده، انتشار عکس نمیشه کار مضری باشه. فکر می‌کنم که به این مقوله نه نگاه صفر یا یک داشت. من شکل عمومی انتشار عکس‌ها خیلی هم خوبه. ما عکس‌های مختلفی از کودکان رو می‌بینیم که جهان رو تکون داده، از پناهجوها و آبرهای جنگی بگیریم تا عکس‌های منتشر توسط یونیسف و فعالیت‌های سراسر دنیا. مثال دیگه که می‌خوام بزنم اینه که وقتی که ما داریم برای پروژه‌ها یا اصطلاحاً همیاریامون گزارش تهیه می‌کنیم، عده‌ای خیریه حامی مالی این همیاری‌ها بودن. در این شفاف‌سازی هم باید عکس زمینه گزارش کنیم. چرا؟ چون نیاز به استناد به داده‌ها داریم که منجر بشه به جلب اطمینان یاورا. کسی عکس گروهیه که توی عکس‌ها دانش آموزای محروم رو خوشحال داره نشون میده که به همت جمعی از یه امکاناتی دارن استفاده میکنن تا بهتر درس بخونن، دانشگاه برن، موفق باشن. به نظرم به هیچ عنوان انعکاس شادی و امید در افراد نمیتونه تاثیر منفی داشته باشه. اما وقتی والدین عکسی از فرزند کمتوان ذهنی یا فیزیکی یا فرزند بیمار تحت درمانشون منتشر میکنن و روش نوشته میذارن، اون عکس هویت داره. بچه وقتی بهبود پیدا کنه و بزرگ شه، ممکنه دیدن خودش در شکل و وضع قبلی ناراحتش کنه. بهتر خانواده‌ها در فضای مجازی سنجیده تر عمل کنند. این نوع انتشار برای مخاطب هم حس ترحم رو برمی انگیزه.
در پاسخ آیه، اما حامد فرمند فعال حقوق کودک معتقده که چون مرجعی برای ارجاع دادن به حقوق کودک به صورت جدی در ایران وجود نداره، این موضوع میتونه در اغلب مواقع غیر سازنده باشه و حتی انتشار عکس بچه‌ها با رضایت پدر و مادرها و خانواده هم گره‌گشا نیست، به خصوص کودکانی که با آسیب‌های اجتماعی روبرو هستند و در اغلب موارد از چرایی و چگونگی انتشار عکس و تصویرشون مطلع نیستند و این موضوع میتونه در سال‌های آینده یا در بزرگسالی برای اونها ناراحت کننده باشه.
موضوع این هستش که یک جایی یک منبعی داشته باشیم برای اینکه به حقوق کودک ارجاع بدیم. و خب حالا هم خود ایران پیوسته با شروطی به پیمان‌نامه حقوق کودک و هم تمام فعالان که تو این حوزه کار میکنن استنادشون به این پیمان‌نامه هست. نص صریح این پیمان‌نامه این هستش که همه پدر مادر و حالا دولت‌ها و نهادهای مدنی موظف به حفظ حقوق کودک و کرامت انسانیشن و اینکه منافع کودک رو در تمام فعالیت‌هایی که مرتبط با اون هست یا اون به صورت غیر مستقیم بهش مربوط میشه رعایت. به این ترتیب افراد مالک کودک یا مجموعه چیزایی که مرتبط به کودک هست نیستن که بخوان در موردش مثلا در مورد یه همچین مواردی مجوز صادر بکنن، بلکه برعکس اونها باید محافظ کودک و کرامت انسانیش، شخصیتش و حریم خصوصیش باشن.
نوشتن و گفتن و به تصویر کشیدن آلام و رنج‌های کودکان شاید وجدانی خفته رو بیدار کنه، اما اگر با حس مسئولیت و دقت همراه نباشه شاید به سرخوردگی کودک قربانی منتهی بشه. از شما ممنونم که همراه مجله جامعه این هفته بودید. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com پیام و نظر خودتون رو با من و این برنامه در میون بگذارید. لحظه‌های خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم تا هفته آینده و برنامه جامعه دیگه. خدا نگهدار. Thank you.